دو بعد از ظهر است در ایران و آنچه در ادامه خواهید شنید مجله نیمروزی رادیو فردا است. دونالد ترامپ گفت در پی درگیری با ایران نیست، اما اجازه هم نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سنتکام میگوید با حمله به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد مدارا نخواهد کرد. و در ایران کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ساعت 2 بعد از ظهر، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و میزبان شما در این نیمروز دوشنبه محمد زرقامی هستم. در کنار همکارانم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها و گزارش هایی که تا این لحظه اتفاق افتاده و اونها رو با هم خواهیم شنید. نظر تحلیلگران رو جویا خواهیم شد، به شبکه های اجتماعی سری خواهیم زد. خلاصه قراره که بسیارها رو با هم بشنویم. از موضع‌گیری اخیر دونالد ترامپ برای شما خواهیم گفت و سپس مسئله مجازات اسید پاشی رو بهش میپردازیم و البته اگر وقت بشه به جاهای دیگه هم سر خواهیم زد. با ایلیا جزائری همراه میشیم و آخرین تحولات در خاورمیانه رو پی میگیریم. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه شما رو مهمان چند خبر کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که از شبکه خبری فاکس نیوز روز یکشنبه پخش شد بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. از دیگر سو ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم میگوید با اقدامی مشابه حمله روز یکشنبه به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد مدارا نخواهد شد و به شکل قاطع به آن واکنش نشان داده میشود. در کنار این خبرها، یک مقام وزارت خارجه قطر هم به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر دعوتنامه‌ای برای شرکت در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دریافت نکرده. حتما اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، روز یکشنبه پادشاه عربستان رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری در مکه فراخواند. درباره این خبرها بیشتر خواهیم شنید و جزئیاتش رو با دقت بررسی خواهیم کرد همراه با فرهاد سلمانیان که در استودیو در کنار من حضور داره و لحظاتی دیگه به او میپیوندیم. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی را تصویب کرد. در این مصوبه مجازات دیه و قصاص برای عامل اسید پاشی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این مقرر شده که دیه قربانی اسید پاشی از بیت المال پرداخت شود. درباره خبر کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی هم در همین مجله نیمروزی، اگر که با ما همچنان همراه بمونید و این زمان رو با ما سپری کنید، برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما در ایران یک خبر دیگر هم بود که قاعدتا مورد توجه شنوندگان ما در این نیمروز میتونه باشه. معاون وزیر ارتباطات میگوید به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت مکالمات بین المللی از مقصد ایران به سایر کشورها 2 تا 2.5 برابر افزایش یافته است. به گفته حمید فتاحی، قیمت مکالمات تابعی از قیمت ارز است و نرخ مکالمات تقریبا در تمامی سطح بندی های کشور تغییر پیدا کرده است. آقای فتاحی تاکید کرده که به مکالمات بین المللی ارز دولتی و نیمایی تعلق نمی گیرد و به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت از ارز آزاد استفاده میکنه. نرخ مکالمات بین المللی آخرین بار آبان ماه سال گذشته افزایش پیدا کرده بود. و اما یک خبر دیگر هم از ایران که این آخرین خبرمونه. به گفته رئیس اداره سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در 8 سال گذشته ازدواج در کشور 30% کاهش پیدا کرده. سید حامد برکاتی، رئیس اداره سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، به این خبر اشاره کرده که جزئیاتش رو در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. خب اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو با نگاهی به صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. همونطور که در خبر هم من خیلی اشاره کوتاهی داشتم، آقای ترامپ گفته که در پی درگیری با ایران نیست، اما اجازه هم نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. فرهاد سلمانیان اینجاست. فرهاد، بپردازیم اول به جزئیات واکنشی که آقای ترامپ به هر حال نشون داد نسبت به اتفاقاتی که افتاد، از جمله نسبت به راکت پرانی که صورت گرفت به منطقه سبز بغداد و پیامدش این توییت آقای ترامپ بود. اما توییت آقای ترامپ لحن خاصی رو داشت، اگه میشه بیشتر برای ما توضیح بده.
بله، این توییت در اصل مستقیما اشاره میکنه که آمریکا میتونه ایران رو نابود بکنه. در واقع با این لحن قبلا کمتر دیده بودیم که صحبتی بکنن آقای ترامپ در مورد ایران، ولی نکته مهم اینه که این اتفاق داره بعد از یک زنجیره از اتفاقهایی میفته که ما در روزهای گذشته شاهدش بودیم. حادثه بندر فجیره رو داریم، حمله به اون چهار نفتکش و انفجارهای اونجا، بعد انفجار در تأسیسات نفتی آرامکو رو داریم در عربستان سعودی، بعد میایم به منطقه سبز عراق که محل استقرار ساختمان‌های دیپلماتیک بریتانیا و آمریکا هست و همینطور ساختمان‌های اداری خود حکومت عراق. بنابراین وقتی این ستا رو کنار هم می‌گذاریم، این سه اتفاق رو می‌بینیم که واکنش بعد از اینها بوده.
و البته اینو هم اشاره بکنیم که همزمان با اومدن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن،
بله دقیقاً، این تنش‌ها
بالاتر گرفت،
تنش نظامی که با تقویت نیروهای نظامی آمریکا در آب‌های جنوب ایران هم یک به یک شکلی بهش دامن زده شده. اما اون چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اشاره میکنه بهش، این موضوع هم شاید مهم باشه بهش اشاره بکنیم که ذهنیت آقای ترامپ چطور شکل گرفته در مسئله ایران. آقای ترامپ در این مصاحبه اشاره میکنه به یک نشستی که بلافاصله بعد از رسیدن به ریاست جمهوری با مقام‌های نظامی بلند پایه آمریکا در پنتاگون داشته و در اونجا این مقام‌های نظامی یک اشاره‌ای میکنن به اینکه ایران در چه مناطقی توی خاورمیانه دخالت میکنه یا چه نیروهایی تحت حمایت ایران ظاهرا دارن فعالیت میکنن. با اشاره به این، با این مقدمه میگه که از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده. این موضوع رو بهش اشاره میکنه که جنگ نمیخواد در این حال، چون جنگ باعث
رو اشاره کرده، ولی توییت آخرش به نوعی میشه گفت که یه حالتی بود که بوی درگیری هم ازش به مشام میرسید.
بله دقیقاً، چون این بار حمله‌ای که در عراق اتفاق افتاده دقیقاً در واقع نزدیک سفارت آمریکاست و اگر کمان زنی ها هنوز ادامه داره که چه کسانی پشت این حمله بودن، ولی پیامی داره برای آمریکا. یعنی این بار دیگه طرف پیام عربستان سعودی یا امارات نیست، طرف پیام خود ایالات متحده است.
واکنش های دیدی که تا این لحظه کشور خاصی واکنش نشون بده، خود مقام های عراقی یا به هر حال کشورهای اروپایی به توییت آقای ترامپ واکنشی نشون دادن تا این لحظه؟
در شبکه های اجتماعی واکنش به این توییت ادامه داره که دوستان بخش شبکه اجتماعی اشاره خواهند کرد. اما اون چیزی که دیروز اتفاق افتاد و شاید مهم باشه بهش اشاره بکنیم، دیدار عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق با جوی هود کاردار سفارت آمریکا در بغداد هست. این توی اون نشست عمار حکیم به کاردار سفارت آمریکا میگه که آماده هست عراق میانجیگری کنه بین ایران و آمریکا برای اینکه از تنش‌ها کاسته بشه.
یه اشاره کوتاهی هم بد نیست اگر که امکان داره و فکر کنم وقت همچنان داریم یه مقدار خیلی کمی، که به مسئله بیانیه هم که سنتکام داد یه اشاره‌ای داشته باشیم.
بیانیه سنتکام بعد از انفجار کاتیوشایی هست که در نزدیک سفارت آمریکا اتفاق افتاده و خب در واقع پیامش این هست که میخواد به ایران هشدار بده که از اقدام‌های مشابه، اگر در این اقدام‌ها دخالت داره یا گروه‌های تحت حمایت ایران دارن این کارها رو انجام میدن، این کارها رو متوقف بکنه. و در واقع پیامش هم این هست که با این نوع اتفاق‌ها مدارا نخواهد کرد سنتکام و تهران رو مسئول اتفاقهایی میدونه که داره میفته. باید منتظر مون، چون مسئولان ایرانی در این باره موضع‌گیری نکردن و ایران هم مسئولیت این رو به عهده نگرفته. هنوز باید منتظر مون که ببینیم چه گروهی
هنوز هیچ گروهی مسئولیتش رو به عهده نگرفته. سپاسگزارم. از فرهاد سلمانیان نگاهی داشتیم به بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران در پی راکت پرانی به منطقه سبز و اصابت یک راکت در نزدیکی سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد که موجب شد که رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون بده به این قضیه و حتی سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ورود کنه به این مسئله. همچنان با شما همراه هستیم و همچنان نگاه خواهیم داشت به این موضوع تا لحظات دیگه. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه با ما خواهند بود تا نگاهی کنیم عمیق‌تر و دقیق‌تر به محتوای توییت آقای ترامپ و همچنین موضع‌گیری که سنتکام داشته. اما پیش از اینکه آقایی به ما بپیوندن از ازمیر ترکیه از طریق خط تلفن، نیوشا صارمی همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی اینجاست. نیوشا رو ما در دو قسمت خواهیم داشت، اما در این قسمت نیوشا میخوام یه نگاهی بکنیم خیلی فشرده به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به موضع‌گیری آقای ترامپ و به طور کل تنشی که الان بین ایالات متحده آمریکا و ایران بالا گرفته.
محمد، چند روزه که موضوع تنش بین ایران و آمریکا مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی. خود آقای ترامپ هم خیلی اهل توییت کردنه و در توییتر فعاله و دیشب در توییتی نوشت که در صورت تهدید آمریکا پایان رسمی ایران رقم خواهد بود. این توییت فضای توییتر فارسی رو هم خیلی تحت تاثیر قرار داد. نفیسه نوشت: توییت دیشب ترامپ را ریپورت کردم به توییتر. نوشتم: من یک زن، یک مادر و یک انسان ایرانی هستم. او همه ملت مرا تهدید به نابودی کرد.
روی این قضیه خیلی از کارشناسان هم مندم، یعنی کسانی که منتقدان آقای ترامپ هستن، تاکید کردن که آقای ترامپ در اصل ایران رو به نابودی
نه جمهوری اسلامی رو، یعنی کل ایران رو تهدید کردن. پتانسیل هم به طنز نوشته: یکی به ترامپ بگه شما ارزه نداشتین یه دونه سریال خوب با آخر برسونین، بعد میخواین ایران رو به انتهاش برسونین. قسمت آخر سریال بازی تاج و تخت دیشب پخش شده و خیلی از طرفدارانش راضی نیستن اساسا از فصل آخر و به خصوص قسمت پایانی. این طنز رو با این سریال و صحبت‌های آقای ترامپ داشته. شاهین
حسنی میخوای اشاره‌ای هم بکنی چرا راضی نیستن؟
یعنی که لو بدیم سریال رو.
به هر حال همه نمی‌بینن از این جهت گفتم.
بله، اونطور که می‌خواستن پیش نرفته، گویا طرفدارانش توقعات بیشتری داشتن، توقعاشون برآورده نشده. شاهین اصلانی که خودش هم از مخالفان حکومت ایران نوشته: ترامپ هر چه می‌خواهد بگوید، ایران هرگز نخواهد مرد. تکلیف جمهوری اسلامی رو هم مردم ایران مشخص خواهند کرد. احسان پیربرنا هم نوشته: سوال اینجاست که ترامپ چرا حتی در اوج عصبانیت و رجزخوانی حاضر به دیپورت فرزندان و اقوام مسئولین مملکت به ایران نیست؟ شرط آدمیت نیست، فرزندان مسببین این وضعیت در قربت به نوش و ما تسبیح گوی باشیم. علی قلی‌زاده هم از حامیان حکومت ایرانه که نوشته: الگوی ترامپ جنگ اقتصادی و روانی و هدفش تضعیف اقتصاد و روحیه مردمه. همه کارت‌های تحریم رو بازی کرده و حالا فقط ابزارهای روانی و تهدید برایش مانده. خیلی از کاربران حامی حکومت و حامی دولت نوشتن که اینها تهدید صرفن و ما نباید نگران باشیم. کاربر دیگه اما از توییت ترامپ ابراز خرسندی کرده و نوشته: در واکنشی سری ترامپ خیلی خلاصه، شیک و مجلسی جواب خامنه‌ای و به تعبیر او تروریست‌های سپاه که به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند را داد. حماقتی که تاریخ از آن به عنوان آغاز پایان 40 سال حکومت اسلامی بر ایران یاد خواهد کرد. فائزه عبدیپور اما که فعال مدنی نوشته: با این توییت ترامپ یاد بچگی و کابوس‌هاش افتادم. سنم از جنگ خیلی دور بود ولی کابوس دائم بچگیم جنگ بود و هنوز هم هست. خیلی از کاربران از جنگ نوشتن و از اینکه چقدر نگرانن که دوباره جنگی در بیاد.
خیلی جالبه که در وبسایت رادیو فردا هم کاربران به این موضوع و صحبت‌های آقای ترامپ واکنش نشون دادند. یک کاربری که نام خودش رو معرفی نکرده نوشته: خواب دیدی؟ آن موقع پایان 100% آمریکاست، شک نکن. کاربر دیگری نوشته: باید ترامپ تلافی کنه وگرنه اینها مرتب به نوشته این کاربر پرروتر میشن و کار به جاهای باریک میکشه. باید قاطع پاسخ بدن، ملت ایران هم جان به لب شدند از دست اینها. این هم یک کاربر دیگه است که نوشته. اما همراه هستیم با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه تا نگاهی داشته باشیم. باز هم به همین موضوع آقایی بهتون سلام میکنم. صحبت آقای ترامپ رو همه در جریانش هستن، شما هم میدونید، اما مشخصا میخوام تحلیل شما رو بدونم از صحبت های ایشون و اینکه چرا آقای ترامپ توییتی چنین تهدیدآمیز منتشر کردن که به هر حال یه مقدار بوی میشه گفت درگیری هم ازش به مشام میرسه.
خب ببینید، به نظر میسته که در راستای همون فشار همون پروژه فشار حداکثری آقای ترامپ این توییت داده شده، ولی یک نکته که وجود داشت اون به خاطر این بود که اون بعد از اعلام خبر اصابت یک راکت کاتیوشا به منطقه امنیتی الخضرا که در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد هستش، این توییت رو آقای ترامپ زده، برای اینکه به نظر میرسه که هرچند این توییت آقای ترامپ لزوما به معنای موضع رسمی دولت آمریکا نیستش، ولی به هر حال یک سیگنال قوی هستش به جمهوری اسلامی که این عدم تمایل ترامپ به معنای این نیستش که هیچ خطوط قرمزی رو در واقع آقای ترامپ نداره و در برابر این حملات واکنش نشون نخواهد داد. یک بیانیه‌ای رو سنتکام بلافاصله بعد از این توییت آقای ترامپ داد که اونجا گفتن که اگر یک حمله دیگه قرار باشه در عراق رخ بده بر ضد منافع آمریکا قطعا به اون واکنش عملی نشون خواهد داد. من فکر می‌کنم مجموعه این عوامل باعث شده که
متاسفانه ارتباط ما با ازمیر ترکیه قطع شد با حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل. تلاش میکنن همکارانم که ارتباط ما رو میسر کنن با ایشون. اجازه بدید بریم یه فضایی رو عوض کنیم، یه مقدار صدای خودتون رو بشنویم، برگردیم. شما هم یه تنفسی بکنید و یک نفسی بکشید.
این روزا در رابطه با اتفاقاتی که در منطقه داره میافته سر سران جمهوری اسلامی مرتب تکرار میکنن که ما اهل جنگ نیستیم، جنگ نمی کنیم، جنگ نخواهد شد، اگر جنگم بشه پاشوایی میسیم و از جنگم نمی ترسیم. خب اگه واقعا نیروی مردمی داشتید که نمیدونم این هشت شعبی و فاطمیون و این زون بسته ها رو بر نمی داشتید بیارید اینجا. امیدوارم یک مقدار عاقلانه فکر بکنید، خیلی راحت برید کنار دیگه. یعنی توی 40 سال هر چی بردید و دزدید و غارت کردید دیگه بس.
آقای سید علی خامنه ای، 40 سال سیاه است که مملکت زیبا و پیشرفته ما رو به غنیمت گرفتید، دروغ گفتید و غارت کردید و شلاق زدید و شکنجه و اعدام کردید که چه نتیجه چه شده امروز؟ مملکت یک ویران سرای مخروبه‌ای که لبه پرتگاه قرار گرفته و در پایین دره نیز آتش مهیای پذیرایی از ملت ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بگم که شما شنونده یه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نظر هم داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. این مسائل رو رعایت کنید در پیام‌های خودتون. اما اجازه بدید که فعلا ادامه بدیم، چون هم نتونستن هنوز همکاران من ارتباط ما رو با حسین آقایی در ازمیر ترکیه برقرار کنن. به یک موضوع مرتبط دیگه برسیم. شبه نظامیان حوثی در یمن روز یکشنبه تهدید کردند که حملات خود را به تأسیسات حیاتی نظامی امارات متحده عربی و عربستان سعودی ادامه خواهند داد. از دیگر سو آسوشیتد پرس به نقل از العربیه خبر داده که سامانه دفاع موشکی عربستان سعودی روز دوشنبه دو موشک شلیک شده به سوی طائف و جده رو سرنگون کرده. برای اینکه به جزئیات این خبر بپردازیم می‌خوایم با ایلیا جزائری همراه بشیم. فقط من این رو خاطر نشون بکنم که یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده اولین بار نیست که رژیم سعودی ادعای هدف قرار گرفتن مکه از سوی نیروهای یمنی رو مطرح میکنه. این واکنش رو از سوی سخنگوی نیروهای مسلح یمن داشته باشید. بریم سراغ ایلیا جزائری. ایلیا بهت سلام میکنم. بپردازیم به آنچه که تا این لحظه از این خبر آسوشیتد پرس منتشر شده و اگر که احیانا واکنشی رو هم برانگیخته.
برای آن سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. شبکه‌های خبری و رسانه‌های مختلف بر اساس سعودی در جمع خبرگزاری رسمی این کشور و شبکه العربیه گزارش دادند که سحرگاه امروز دو موشک رو پرواز هوایی عربستان سعودی رهگیری و منهدم کرده. این دو موشک بنابراین گزارش‌ها بالستیک بوده، یکی به سمت شهر مکه پرتاب شده بوده که در آسمان طائف رهگیری و منهدم میشه و موشک دیگر به سمت شهر جده پرتاب شده بود که در آسمان جده رهگیری و منهدم میشه. هنوز هیچ مقام رسمی عربستان سوریه اعتراف عربی در جنگ یمن که عربستان رهبرش رو بر عهده داره در این باره اظهار نظری نکرده. البته رسانه های مرتبط گزارش دادن در انتظار بیانیه رسمی هستند. همطور که اشاره کرده یحیی صاری سخنگوی حوثی ها اعلام کرده که این خبر دروغ هست، تکذیب کرده این خبر رو و گفته این اقدام و انتشار این خبر تلاشی از رسول عربستان سعودی برای سرخوش گذاشتن برای اقداماتش در یمن و به گفته او جنایت هایی که انجام میده بنابر تعبیر به کار برده و گفته میخواد از مسئله و جایگاه های دینی مکه در این زمینه استفاده کنه. اما دولت یمن از زبان وزیر اطلاع رسانیش آقای معمر العریانی محکوم کرده اون تیپ اقدام حوثی ها نامیده در هدف قرار دادن قبله مسلمانان رو و گفته دولت یمن این کار رو جنایت جنگی بخشید جنایت تروریستی میدونه. متهم کرده ایران رو که در این زمینه چراغ سبز نشون داده برای تشدید بحران ها در منطقه و استفاده از حوثی ها به عنوان یک برگ برنده در دست خودش در بحرانی که الان شاهدمون هستیم.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. نگاهی داشتیم با ایلیا به خبری که آسوشیتد پرس به نقل از العربیه منتشر کرده که در اون گفته شده که سامانه دفاع موشکی عربستان سعودی روز دوشنبه دو موشک شلیک شده به سوی طائف و جده رو سرنگون کرده که همچنان درباره این خبر همونطوری که شنیدید صحبت‌ها بسیاره و یحیی صاری سخنگوی این نیروهای مسلح هم گفته اولین بار نیست که رژیم سعودی ادعای هدف قرار گرفتن مکه از سوی نیروهای یمنی رو مطرح میکنه. با شما همراه هستیم، اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم از مسائل بین المللی و بریم سراغ ایران و بپردازیم به یک موضوعی که حتما شما هم دیدید که خیلی خبرساز بوده و اون هم مسئله تشدید مجازات افرادیه که اسید پاشی میکنن، مسئله‌ای که بسیاری باهاش درگیر شدن و مسئله‌ای که کانون خانواده های بسیاری رو تحت تأثیر قرار داده و همچنان بحث برانگیزه و حتما شما خبرهاش رو شنیدید و خوندید. هم نیوشا صارمی اینجا در استودیو حضور داره از شبکه های اجتماعی، همونطوری که گفتم قراره که بپردازیم به واکنش هایی که کاربران انجام دادن و هم رویا کریمی مش همکارم که مجله شنیدنی زنان رو حتما از خانم کریمی شنیدید. خانم کریمی اول بپردازیم به این که این طرح چه تغییری رو در مجازات مجرمان اسید پاشی ایجاد میکنه.
اونطور که در واقع مخالفان این طرح مطرح کردن در صحنه علنی مجلس امروز، جزئیات این طرح در واقع تغییر خیلی بزرگی رو نه تنها ایجاد نمیکنه بلکه برخی از مجازاتی رو هم که قبلا برای این افراد در نظر گرفته میشده رو هم از بین برده و کنار گذاشته. از جمله این که بر اساس ماده 1 این قانون هر کس عمدن با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص به قصاص نفس یا عضو محکوم میشه. این در حالی هستش که دیروز که قربانیان اسید پاشی در صحن مجلس حضور داشتن، اونها گفتن که ما قصاص نمیخوایم، ما میخوایم که افراد تأدیب بشن و دیگه در موقعیتی قرار نگیرن که یعنی دست به چنین کاری بزنن. دقیقاً همینطوره. اما برای فرهنگ سازی در واقع اون چیزی که قانونگذار در نظر گرفته این هستش که در این موارد، در مواردی که فرد مجرم اقدام به اسید پاشی کرده، نه از تخفیف برخوردار خواهند شد، نه از آزادی مشروط برخوردار خواهند شد و نه هیچ تعلیقی در مجازاتشون اتفاق نخواهد افتاد. با هم صدای علیرضا سلیمی یکی از مخالفان این طرح رو بشنویم.
قانون باید مانع باشه، رادع باشه، هم قانون سال 1337 هم قانون سال 92 این رو ترکیب میکنیم، خیلی نسبت این قانون قوی تره.
و خب نکته‌ای که وجود داره در قانونی که طرحی که امروز در واقع بخشی از اون به تصویب رسید، هم قانون سال 92 و هم قانون سال 1337 ملغا میشه. نکته مهم در قانون سال 1337 این بوده که مجازات تعیین کرده بوده برای شروع به پاشیدن اسید، یعنی اگر کسی تلاش کرده تا اقدام رو هم انجام بده، حتی اگر موفق هم نمیشد مجازات میشد. اما در قانون جدید این ماده در نظر گرفته نشده. در این حال بودن کسانی که حمایت کردن.
قانون هم نمیشه انتظار داشت که دقیقاً فرهنگ سازی بکنه. یعنی
آره، آقای قربانی هم یکی از موافقان این طرح بوده. صدای اون رو با هم بشنویم.
این قانون دو تا مزیت داره. یک، اومده تمام مجازات هایی که در این زمینه هست برجسته کرده که این خودش میتونه مانی این بزه باشه. دوم، حمایت قاطی از بزه دیده در حوزه های دیه، در حوزه های درمان.
خب نکته‌ای که وجود داره اینجا محمد، من این جمله رو بگم و تموم کنم صحبت رو. نکته‌ای که وجود داره این هستش که قانون در نظر گرفته که اگر مجرم که مجازات میشه نتونه دیه رو پرداخت بکنه، در واقع دیه از بیت المال به اسید پاش تعلق بگیره. اینجا چند تا سوال پیش میاد و همچنان جواب داده نشده. یکی اینکه آیا شورای نگهبان طرح رو تایید خواهد کرد یا نه. دو اینکه آیا این قانون عطف به ما سبق میشود یا نه. و نکته سوم اینکه اگر در صورتی که این قانون در واقع اسید پاشی توسط افراد نزدیک از جمله پدر صورت بگیره که از قصاص فارغ هست، اون موقع اتفاق دختری که مورد اسید پاشی قرار گرفته چه خواهد؟
رویا کریمی مجد بود و نگاهی به کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس شورای اسلامی که تصویب شده. مفصل این بحث رو حتما در برنامه زنان به احتمال پی خواهید گرفت، تو برنامه زنان رو هم که خانم کریمی مجد تهیه میکنن. همچنان با شما روی این موضوع میخواییم حرف بزنیم و ببینیم که کاربران شبکه های اجتماعی در این خصوص چه واکنشی رو نشون دادن. صحبت های یکی از نماینده های مجلس خیلی بحث برانگیز شد، حتی امروز رسانه های داخل ایران هم خیلی به این واکنش نشون دادن. در شبکه های اجتماعی چطور بوده نیوشا؟
درسته محمد، زهرا سعیدی که نماینده مبارک است که دقیقاً در استان اصفهان، استانی که چند سال پیش در سال 93 شاهد اسید پاشی هایی بود که آسیب دیدگان زیادی رو به دنبال گذاشت، او به مرضیه ابراهیمی که او هم از قربانیان اسید پاشی اصفهان هست گفت شما از دست مجرم قصر در رفتی و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده، تکلیف عامل اسید پاشی چه شد؟ که البته مرضیه هم بهش جواب داده، گفته واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید، من نمیدونید عامل اسید پاشی اصفهان هنوز مشخص نشده و به من میگی قصر در رفتی.
خیلی جالبه که امروز رادیو تهران که یک برنامه‌ای داشت صدای جمهوری اسلامی ایران روی کلمه قصر خیلی تاکید میکنم و میگفت قصر معنی خوبی نداره و این نماینده از کلمه نادرستی به گفته اونها استفاده کرد.
درسته، این صحبتی که نماینده مجلس کرده با این قربانی اسید پاشی واکنش کاربر رو به دنبال داشته. کاربری به نام دکتر ایکس نوشته خانم زهرا سعیدی شما نتیجه اشتباه مردم هستید، شما جایی قصر در رفتید که مردم آدم مناسبی پیدا نکردن تا بفرستن و بفرستن مجلس و شما رو فرستادن. خود مرضیه ابراهیمی که آسیب دیده اسید پاشی هم هست و اهل اصفهان و الان هم در اصفهان زندگی میکنه، امروز یک استوری محمد در توییتر در اینستاگرامش گذاشته در حال دوچرخه سواری، چون میدونی که اخیراً دادستان اصفهان هم گفته بود دوچرخه سواری زنان باید ممنوع بشه. درسته، و مرضیه که آسیب دیده اسید پاشی هست در این استوری هم که موقع دوچرخه سواری گرفته نوشته اینجا خونه منه، شهر منه، حق منه، سکوت نمی کنم، سکوت نکنیم. اما محمد، این خانم سعیدی نماینده مبارکه از حرفایی که زده عذرخواهی کرده و گفته شوخی کردم و اتفاقا همین که گفته شوخی کردم هم واکنش داشته و خیلی کاربران گفتن که آخه مثلا چه جای شوخیه در همچین بحثی و همچین ماجرای. محمد نجمی روزنامه نگار نوشته اصلا شوخی، ولی تصور کنید کسی که اسید به صورتش پاشیده شده رو بار اول میبینید، بعد بهش میگی قصر در رفتی، چه قضاوتی درباره این فرد میشه داشت؟ هیچ کجا این حرف جایی برای ماله کشیدن نداره.
سپاسگزارم نیوشا سارمی که نگاهی داشت به کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حاشیه‌هاش. این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و حاشیه‌هایی رو برانگیخته که نیوشا به اون حاشیه‌ها اشاره کرد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. یادتون باشه که شما میتونید از 20420221122112 که یکی از سنتی ترین روش های تماس با رادیو فرداست استفاده کنید، و یا اگر که سری در شبکه های اجتماعی دارید، اگر که از شبکه تلگرام استفاده میکنید، میتونید برید به شبکه تلگرام رادیو فردا، اونجا عضو بشید، خبرهای ما رو به طور دقیق همراه با مطالبی که از رادیو پخش میشه اونجا دریافت کنید، شنونده اونها باشید، خواننده‌اش باشید، و البته ما رو از نظر خودتون هم اونجا میتونید دریغ نکنید و میتونید نظر خودتون رو برای ما به صورت صوتی، کتبی و یا به صورت تصویری، یعنی مشاهدات خودتون از اون چه که در زندگی روزمرتون تجربه میکنید، میبینید و دوست دارید که دیگر شنوندگان، بینندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم در جریانش قرار بگیرن، میتونید با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه هم میگم که در نظر داشته باشید اگر پیامی برای ما میگذارید، در پیام‌های خودتون این مسئله رو رعایت کنید که از توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی خودداری کنید تا پیام شما بدون هیچ خللی پخش بشه برای تمام شنوندگان ما در سطح ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن. از اینکه با من محمد زرقامی در این نیمروز همراه بودید سپاسگزارم.